سلام بیننده گرامی، شما برنامه اخبار آزادی را مستقیما تماشا میکنید. امروز پنجشنبه 4 اکتبر است. من عبدالله اشرف شما را با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا میکنم. زیر تهدید گناه را بر دوش گرفتم، مادر مدثر کریموف میگوید با بدن طفل یک سالش او سوزن نخریده است.
خودم در باوری دارم که نکدگی این کار دارم.
نجات گوساله با فاجعه انجامید. سه جوان ختلانی هنگام نجات گوساله در چاه حاجتخانه فوتیده، نفر چهارم به شفاخانه انتقال یافت.
من بچه همسایه من دیدم، بچه که خودم هرش در پیش خودم.
معامله مخفی برای برکنار کردن رئیس حزب. تفصیلات طرح تبدلات در حزب دموکراتی تاجیکستان که قبل از وقوع خونسا شد. شروع میکنیم از خبرهای روز. در شهر دوشنبه جلسه شورای کارشناسان نهادهای گمرکی کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل دایر شد. یکی از مسئله‌هایی که در این جلسه مطرح گشت، استفاده بیشتر زبان روسی در کار نهادهای گمرکی بود. قرار بود در پایان این جلسه ریاست این شورا به اختیار ترکمنستان سپرده شود، اما مسئولان گمرکی ترکمنستان در این نشست شرکت نداشتند.
برگزاری 68مین جلسه شورای رهبران خدمات گمرکی کشورهای مشترک المنافع با تجلیل از 25مین سالگرد این شورا با هم موافق آمد. در جلسه شهر دوشنبه مقامات خدمات گمرکی کشورهای مشترک المنافع موضوع با هم مساعد آمدن قانونگذاری های گمرکی و همچنین تجدید نظام تکنیکی یا کامپیوتری خدمات گمرکی این کشورها سازشنامه ها امضا کردند.
امکانیت صحبت های مستقیم در چنین واخوری ها موقع های ما را در مورد مسائل منفیت های مشترک نزدیک می کند و در حل مشکلات جمع شده شرایط فراهم می آورد.
ولی در این جلسه نماینده های مقامات گمرکی ترکمنستان شرکت ندارند. قبلا رهبر این کشور نیز در همایش رهبران کشورهای مشترک المنافع در شهر دوشنبه شرکت نداشت. کارشناسان حدس می‌زنند که سبب نامدن مقامات گمرکی ترکمنستان به شهر دوشنبه به مشکلات در روابط این دو کشور، به خصوص به موضوع راه ندادن ماشین‌های کلان حجم تاجیکستان از قلمرو ترکمنستان ربط دارد.
بیشتری بگیم صادرات و واردات بگیم تمام مال و کالای تاجیکستان با واسطه ازبکستان، شاید که این یکی از سبب‌های بگیم سرد شدن مناسبت‌های ترکمنستان با تاجیکستان باشد.
همچنین قرار است میان این کشورها رمزهای محصولاتی که از این کشورها میگذارند با هم موافق کرده شوند.
در شهر دوشنبه زمان همایش گمرکچیان کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل دایر می‌شود که هفته قبل در پایتخت تاجیکستان جلسه سران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل دایر شده بود. در حاشیه این سفر یوری اوشاکوف، یاور پرزیدنت روسیه، به مطبوعات گفته بود که ولادیمیر پوتین در دیدار با پرزیدنت امام‌علی رحمان مسئله همایش بیشتر اقتصادی دو کشور را بررسی می‌کند. در رابطه با اظهارات این دو سازمان، در رابطه با اظهارات اوشاکوف، ما از وزارت امور خارجه روسیه پرسیدیم که آیا در دیدار ولادیمیر پوتین با امام علی رحمان مسئله وارد شدن تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا هم مطرح شد. روز 4 اکتبر وزارت امور خارجه روسیه در پاسخ به رادیو آزادی گفت که اگر جانب تاجیکستان میل پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیا را داشته باشد، در این سازمان برای همکاری باز است. وزارت امور خارجه روسیه میگوید شکل‌های گوناگون همکاری‌های کشورها با این سازمان، شروع از مقام ناظر تا به عضو کامل حقوق آن، وجود دارد. دادگاه ناحیه رودکی با بررسی پرونده سوزنخلانی با بدن کودک یک ساله تاجیک مدثر کریموف آغاز کرد. یگانه عیبدار شونده در این دادگاه مهیا یعقوبوف است که مقامات او را در خلانیدن 10 سوزن با بدن طفل یک سالش گناهگار میکنند، اما او این اتهام را رد میکند. نزدیکان مدثر هم به بیگناه بودن مادر باور دارند. همکاران ما سروناز روح‌الا، افسانه اکابرشایوه و مومین احمدی پس از انجام روز نخستین مرافعه این گزارش را تهیه کردند که حالا آن را با هم می‌بینیم.
دادگاه ناحیه رودکی به بررسی پرونده محیا یعقوبوف شروع کرد که به قول تفتیشات با وارد کردن سوزن به بدن کودک یک سالش او را شکنجه میکرده است.
اگر کودک سوزن را فرو میبرد این در راه هاضمه میبرد، تگی پوست دیگه عضو دمعینه سر نمیشد. این ابرون با نمودی سوزن زدن در آوردگی کی در آورده این کی در آورده این.
از بدن مدثیر یک ساله ماهی ایولی همین سال طبیبان قریه بالا 10 سوزن بیرون کردند. مقامات بعد تحقیق حادثه گفتند مادری او محیا یعقوبوف اقرار شده است که به قصد شوهری در روسیه بودهش به بدن مدثیر سوزن خلانده است.
ما فکر ده نبودیم این سوزن خود به خود پیدا شدگی در بدن گودک نمیدانم ای کجا پیدا شده.
در مرافعه محیا از سخنان اول خود دست کشیده گفته است زیر فشار مفتشان گناه را به گردن گرفت. اقربای شوهر محیا به بی‌گناهی کلین خود پای فشاری دارند.
اینا در خیالم همه کدامش همه مجبور کردگی که به گردن گفتن یا دخترخانه به گفتگی یا ملسخانه به.
خود این محیا که کنارش مدثیر بود هنگامی بیرون شدن از تالار سود افسرده حال میتابید. او بار دیگر تاکید کرد که گناهی ندارد.
نمیدونم اخو من این کار کدگی نیستم، برای همو باوری دارم که خیلی خودم دا باوری دارم که نکدگیم این کار دا چخل جوابگری دا بکشونم که من نکدگیم که چی دلیل دارم من مثلا.
با این مادر برای قصدن به سلامتی کودک ضرر رسانیدن تا 10 سال زندان تهدید میکند.
کوشش نجات یک گوساله که در چاه حاجت خانه افتاده بود در ناحیه عبدالرحمن جامی ولایت قتلان با فاجعه انجامید. سه نفر مرد داد و فریاد زنی همسایه را در دهه نوابات شنیده برای نجات گوساله شتافتند، اما در تلاش نجات سه نفر فوت دیدند. همکارم آرزوی کریم به دهه نوابات رفته با شاهدان حادثه صحبت کرد و این گزارش را به ما فرستاد.
چهار نفر از این حاجتخانه خواستند گوساله ای را نجات دهند، سه نفرش فوتید و یک نفر را بیهوش بیرون آوردند.
وزی همسایه برآمد گفت خانه همسایه چی واقع شد خسن دویدیم اومدیم.
محمد سعید صمدو ساکن دهه نوآباد ناحیه عبدالرحمن جامی 14 سپتامبر با خانواده‌اش خوراک شام می‌خوردند. فغان همسایه را شنیده پسرش از سر دیوار پریده خانه همسایه رفت. پدر به حاجتخانه رسید و پسر را در حال ناگوار دید.
هم خپم که بایم هم ایهاش رفت بخواه روز با پشت غلطی دیدم بخواه در میانش یه بند بودم بند در میانش خویشی دیگه ما آب خبتیم چکرم کچکرم که دست را بگیرم که دیگه نتونستیم بایم غلطی بعد بایم من خدم در اومدم بند خیلی بستیم چکرم من دستی بچه هم خپم نخم که من چکرم گاز داد دیگه من ممکن ایهاش رفتم هم وقت ایهاش رفتم خیال که دستم بولو کنه بسرچ کلانو قطعی بچه هم سویا ای دست خبیدن کشیدن بند ای وای من خلاص کردن اینجا برو مادم.
خودیر 28 سال داشت و دو فرزندش یتیم ماندند. او به بیمارخانه نرسیده فوتید. والدین سهراب 24 ساله و محمد جان 17 ساله از نجات دهندگان گوساله به عکس های فرزندان با حسرت نگاه میکنند. یکی در سال اول آموزشگاه طبی میخوند، دومی کاری خواجگی میکرد.
همین ده هم جغلت ده. ما همه را بگرفته بچه ها که همه کند را آمد همه بعد بچه همسای با ایتاری دیوار پرده آمده و اکم نصیب عجل ای بچه ها که دیمانگی بعدی وی آمده دیدیم همه همه بچه همسای من ندیدم بچه که خواهم هرش در پیش خدم
سبب مرگ سه ساکن دهه نوآباد را طبیبان زهرآلودشوی از گاز میتان گفتند که در حاجتخانه حاصل شده است.
گاز تشناب این یک بهت و هنگامی که انسانیت یک نفس میگیرد و بهت تیز یک خاصیتی همین خیلی بوغی کننده دارد.
این حاجتخانه مثل اکثر حاجتخانه های دهاتی تاجیکستان ساختمان ساده دارد. میگویند سه ماه پیش آن را دوباره خالی کردند و گمان نمی کردند که در این مدت گاز زهروگین تولید شده است. طبیبان می گویند زهر حاجت خانه در 16 ثانیه آدم را بیهوش می کند و در صورت کمک طبی نگرفتن می فوتد.
همایش آخری حزب دموکراتی تاجیکستان با یک ماجرا انجام یافته باعث از صف حزب خارج کردن برخی از سابقه‌داران گشت. مایه جنجال در حزب گویا مصلحت پنهانی یک گروه اعضای آن برای برکنار کردن رئیس حزب سید جعفر اسمانزاده شده است. همکارانم میرزانبی خالق‌زاد و کیوم مرسی عطا گزارش می‌دهند.
احمد شاه کامل‌زاده را برای رفتارهای غیر آیین‌نامه‌ای از حزب دموکرات راندند. او از سابقه داران حزب و معاون رئیس آن بود.
به نظر رئیس و همون طرف های دیگر هم که گویا رسید است که ما کدام گروه تشکیل کردیم و می خواهیم بایکوت کنیم، می خواهیم رئیس حزب جوشه وصلیم. خیلی
از اداره حزب دموکرات گفتند که قرار بود روز 3 سپتامبر جلسه شورای حزبی دایر شود. به قول آنها چند عضو ریاست و سابقه داران نیتی برکنار کردن رئیس حزب سید جعفر عثمانزاده را داشتند.
خانه رسام اینا جمع آمدید بسان همه حکمتلا، رسام، مولا اینا عبدالزبور این دوسته پیل محصول کردن که با همه کنفرانس را شوق نکنیم، بعد این با خود ما کنفرانس بکنیم.
در ترشتون با شما معلوم است که یکون حزب موفق قبیل عمل نیست و یه حزب کیسگیان و یه حزب حکیم است.
حکمت الله سعیدیان رئیس حزب ثبت نام نشده وحدت ماه اپریل سال 2015 با 5000 عضو به حزب دموکرات پیوست و یکی از معاونان شد. علت پیوستن را او مرکزگرایی هر دو حزب عنوان می کند.
می خواستیم که همین حزب دموکرات رو مثل سالهای 90 یعنی احیا کنیم و اما متاسفانه نتوانستیم. سبب نتوانستن ما این بود که سید جعفر دائم مانعه پیشرفت ما میشد.
حکمت الله سعیدیان که حالا از سمت معاونت حزب برکنار شده است میگوید او و احمد شاه کامل زاده و سابقه داران دیگر نیت تغییرات داشتند ولی نه تبدلات. برخی هم بر اینند که فعالیت حزب دموکرات با آمدن سید جعفر عثمانزاده جان گرفت.
همین بچه‌ها رو تایید کرد.
از نظر میرزا نوردین سببی خارج کردن بعضی از اعضای حزب دیگر است.
کامل احمدجان کامل برای ستاد نمیکند و چند مرد شما زنگ میزنند، تلفن نمی بردارند و ماوس سعی کردگی خونه حزب نمی روید.
حکمت الله سعیدیان گفت با طرفدارانش از حزب دموکرات جدا شده دوباره به فکر تأسیس حزب وحدت برگردند.
وقتی که مدومی که در این 3 بودگی ما زیاده از 3 که یکون فعالیتی یه جوناکی نباشد استودن ما در این چی فایده دارد؟
به تأسیس حزب وحدت به قول میرزا نوردین عامل هایی هستند که مانع می شوند.
اگر حزب سازی ناملایس هم شده می تواند، ناملایس هم کرده نمی تواند. این در عمل غیر چای این تماما کار نمی شود.
حزب دموکراتی تاجیکستان که یکی از 7 حزب رسمی ثبت نام شده می باشد می گوید حدود 20,000 عضو دارد. رئیس آن سید جعفر عثمانزاده تنها نماینده دموکرات ها در پارلمان تاجیکستان است.
بنیادگذار و سرور خدمات تجارتی الکترونی آمازون جف بزوس در ردبندی فوربس در بین 400 آمریکایی ثروتمند مقام اول را اشغال کرد. بزوس با دارایی 160 میلیارد دلار ثروتمندترین آدم سال 2018 اعتراف شد. در تاریخ ردبندی مذکور بار اول است که دارایی یکی از اشتراکدارانش مرز 100 میلیارد دلار را عبور کرده است. از سال 1994 این مقام با بنیادگذار شرکت مایکروسافت بیل گیتس تعلق داشت. تماشابینان گرامی در همین جا برنامه امروز ما به پایان رسید. اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت رادیو آزادی www.azadi.org بخونید و در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. تشکر که ما را تا این دم همراهی کردید. تا نشر بعدی اخبار آزادی، خدا حافظ.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه چیز بها
دو رو اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. نخست وزیر روسیه دیمیتری مدودیف برای اشتراک در ملاقات شورای سرانی حکومت‌های کشورهای اعضای سازمان همکاری‌های شانگهای با تاجیکستان می‌آید. در این باره خبرگزاری‌ها روز 4 اکتبر با نقل از خدمات مطبوعاتی حکومت روسیه خبر دادند. همایش شورای سران حکومت‌های کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای روز 11-12 اکتبر در دوشنبه برگزار می‌شود. گفته می‌شود در این نشست هیئت‌های هندوستان، قزاقستان، قرغیزستان، چین، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان مسائل رشد تجارتی، اقتصادی و بشری را در چهارچوب سازمان همکاری‌های شانگهای بررسی نمایند. بنیادگذار و سرور خدمات تجارت الکترونی آمازون جف بیزوس در رده‌بندی فوربس 400 در بین 400 آمریکایی ثروتمند مقام اول را اشغال کرد. از سال 1994 این مقام با بنیادگذار میکروسافت بیل گیتس تعلق داشت. بیزوس همچنین با دارایی 160 میلیارد دلار ثروتمندترین آدم سال 2018 دانسته شد. در تاریخ رده‌بندی مذکور بار اول است که دارایی یکی از اشتراکدارانش مرز 100 میلیارد را عبور کرده است. پیشتر بلومبرگ بیزوس را بایترین آدم دنیا اعتراف کرده بود. آژانسی دارایی او را 150 میلیارد دلار حساب کرد. خود آمازون با سرمایه بیش از 1 تریلیون دلار پس از اپل در مقام دوم می باشد. کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان میگوید شبکه بین المللی قاچاق مواد مخدر را از افغانستان به واسطه قرغیزستان به کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل آشکار کرده است. در نتیجه عملیات ماموران امنیتی قرغیز، سازمان دهنده شبکه شهروند خارجی BA هنگام گذرانیدن 12.8 کیلو چرس افغانی دستگیر شد. پرزیدنت قرغیزستان سورونبی جینبکوف روز 25 سپتامبر هنگام سخنرانی در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت کشورش در 4 راه قاچاق مواد مخدر می باشد. روسیه و عربستان سعودی برای استحصال نفت بیشتر از ماه سپتامبر تا دکامبر سازش کردند تا قیمت روزافزون انرژی را کاهش دهند. در این باره رویترز خبر داد. منبع‌های آگاه از این برنامه روز 3 سپتامبر به خبرگزاری گفتند که وزیران انرژی روسیه و سعودی در جریان سلسله ملاقات‌های ماه گذشته به این سازش رسیدند. در راستای تحریم‌های ایالات متحده آمریکا به ضد تهران، مشتریان خریدن نفت ایران را کاهش دادند و سر از روز دوشنبه نرخ یک بشکه نفت برند در بازار جهانی از مرز 85 دلار گذشت. ماه می ایالات متحده آمریکا از سازش هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی بیرون شد و بخشی از تحریم‌های ضد اقتصاد تهران را احیا کرد. سازش هسته‌ای نرمش تحریم‌های ضد ایران به عوض دست کشیدن تهران از برنامه‌های هسته‌ای را در نظر دارد. هیئت کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان همراه رهبر مرکزی دستگیری یاری‌های بشر دوستانه شاه عربستان سعودی جناب عبدالله ابن عبدالعزیز الرابعه و رئیس اداره جنرالی مدافع گرجدنی وزارت کارهای داخلی عربستان سعودی سلیمان ابن عبدالله امر در ناحیه تورسون‌زاده 57 کیلومتری غربی پایتخت تاجیکستان 4 لایحه را بررسی می‌کنند. این طرح‌ها از جانب نهادهای فوق‌العاده پیشنهاد شده‌اند. اگر این طرح‌ها پذیرفته شوند، از طرف عربستان سعودی سرمایه‌گذاری خواهند شد. امیده یوسفوا، سردار دفتر مطبوعاتی کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان، روز 4 اکتبر به رادیو آزادی گفت:
اگر حساب کنند که این لایق دستگیری هست، من بعد در آینده همکاری را ادامه می‌دهیم. این باشد در مسائل تحکیم تکنیکی، از یک تکنیکی کمیته، این هم باشد ساختمان این شروعی لازمه برای بردن کارهای نجایدهی صدموی آموزش و باز آموزش کارماندان.
ضمناً بر اساس اطلاع آژانس بهداشت زمین تاجیکستان در ناحیه همدانی از جانب مرکزی دستگیری یاری‌های بشردوستانه شاه سلمان عربستان سعودی برای ساحل مستحکم کنی یک برنامه مهم به راه مانده شده است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
دادگاه ناحیه رودکی روز 3 اکتبر به بررسی پرونده پرسر و صدای سوزان خلونی در بدن کودک یک ساله تاجیک آغاز کرد. نخستین روزی مرافعه دادگاهی از پرسش و پاسخ دادرس با مادر کودک یگانه گمانبر در این پرونده است شروع شد. محیا یعقوبا و مادر مدثر کریموف یک ساله طفلی که طبیبان آخر ماه ایون در بدنش بیش از 10 سوزان آشکار کردند، روز 3 اکتبر در تالار دادگاه گفت قبلا گناه را زیر فشار و تهدید پلیس به گردن گرفته بود، اما او این کار را نکرده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو ایرو میکنم. محیا یعقوبا با مدرس در دست در تالار دادگاه حاضر شد و چهرش افسرده و خاطرش پریشان بود. وقتی دادگاه مادر را که باید در کرسی عیبدار شونده نشسته پاسخ میگفت از کودک جدا کرد، صدای گریه طفل تالار را پر کرد. کودک بی خبر از آن که مادرش محض با گمانی آزار و اذیت او در دادگاه پاسخ میگوید، نمیخواست از آغوش او دور شود. مرافعه دادگاهی محیا یعقوبا زیر ریاست دادرس افتخار اسراری و عیبدارکننده دولتی شاهرخ رجب‌زاده برگزار شد. حضور خبرنگار هم آزاد بود، اما بدون استفاده ثبت دستگاه. از حق محیا یعقوبا در دادگاه ادوکات خدایار یورماتوف دفاع میکند. با وجود ترس و افسردگی که در چهرهش مشاهده میشد، محیا کوشش میکرد به همه سوالها پاسخ بدهد. او به سوال اولین دادرس و دادستان که آیا او به بدن فرزندش 13 سوزن خلانده است پاسخی رد داد و گفت روز 6 ایول در بازپرسی 5 ساعته این اتهام را زیر فشار و تهدید و تحقیر کارمندان میلیسه به گردن گرفت. قبلا مقامات اعلام کردند که محیا یعقوبا اعتراف کرده است که خودی او در بدن فرزندش سوزن خلانده است. هدف هم گویا برگردانیدن شوهر از روسیه بود است. در آن زمان وزارت کارهای داخلی هم خبر داده بود. محیا یعقوبا در این ضمن گفت به هر نوعی که مفتشان خواستند راضی شد و همین طور زیر بیانات امضا گذاشت. دادرس و عیبدار کننده دولتی در روز اولی مرافعه تقاضا میکردند که محیا یعقوبا هر چی بیشتر و با جزئیات درباره تربیت کودکش، مناسبت او با طفل و چی طور آگاه شدنش از وجود سوزن در بدن مدثر معلوم مدهد. این مادر بعد بیرون شدن از تالار دادگاه در صحبت با رادیو آزادی گفت تلاش میکند بیگناهی خود را ثابت کند. او گفت به عدالت دادگاهی باور دارد و از جدایی با فرزندش میترسد.
نمیدونم اخو من این کار کدگی نیستم، برای همو باوری دارم که خودم دا باوری دارم که نکدگیم این کار دا چخل جوابگاری دا میکشونه که من نکدگیم که چی دلیل دارم انا مثلا.
بالا پرونده این مدر در دادگاه بر اساس ماده 110 قسم 2 یعنی قصدن رسانیدن ضرری وزنی به سلامتی بررسی میشود. برای این جنایت از 8 تا 12 سال زندان پیش بینی شده است. در جریان مرافعه بر اساس تشخیص طبی گفته شد که وضع روحی محیا یعقوبا خوب است. شاهرخ رجب‌زاده عیبدار کننده دولتی بر اساس تفتیش قضیه گفت که این زن از رشک زیاد نسبت شوهرش که در روسیه قرار دارد سوزنها را به بدن کودک خردسال مدثر کریموف خلانده میخواست با این را از شوهرش قصد گیرد. حادثه اولی ماه ایول امسال رسانه‌ای شد و مقامات محیا یعقوبا 26 ساله مادر مدثر کریموف یک ساله را برای صادر کردن این جنایت گمانبر دانستند. مقامات گفتند در بیانات مقدماتی مادر اقرار شده است که به خاطر از روسیه به تاجیکستان برگردانیدن همسر مهاجرش به چنین کار دست داده است. ادعایی که این مادر رد میکند. بختیار محمدقلوف شوهر محیا در یک تماس تلفنی از روسیه به رادیو آزادی گفت در 8 سال زندگی مشترک میان آنها هیچ مشکلی وجود نداشت و برای به گردن گرفتن این کار از سوی همسرش شبهه دارد.
زن یک تا میزنه، دو تا میزنه، سه تا میزنه، ده تا میزنه.
در نخستین مرافعه دادگاهی محیا را خسرو خوشدامنش هم به حیث شاهد همراهی کردند. ظاهرا آنها کلین خود را گناهگار نمی حسابند و از او پشتیبانی می کنند. هنوز سخن شاهدان پرسیده نشده، مرافعه فردا هم ادامه می کند. اولی ماه ایولی سال جاری طبیبان بیمارستان قریه بالو از آشکار شدن 10 سوزن در بدن یک کودک 9 ماهه خبر داده و قاطعانه تاکید کردند که کودک سوزن را مستقلانه فرو نبرده است. در نخستین جراحی طبیبان 6 سوزن را بیرون آوردند، اما در نخستین مرافعه دادگاهی گفته شد در بدن این کودک نه 10 بلکه 13 سوزن آشکار شده، هنوز 7 سوزن دیگر در جسم کودک باقی مانده است.
دل خوردن زیر دیوار آرزو مردن، زیر دیوار آرزو مردن. زندگی چیست خونه دل خوردن زیر دیوار آرزو مردن، زیر دیوار آرزو مردن.
جام می سر کنیم، جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا را اثر بدر کنیم، غم دنیا را اثر بدر کنیم. بشکنیم با هم شیشه غم ها تا بشه زیبا روز و شب ما، تا بشه زیبا روز و شب ما. بشکنیم با هم شیشه غم ها تا بشه زیبا روز و شب ما، تا بشه زیبا روز و شب ما. جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا را اثر بدر کنیم، غم دنیا را اثر بدر کنیم. عزیزم غصه نخور که زندگی با همه خوب و بدش فردای ما، فردایی که خود خورشید سفید مثل ما که پشت ابرای سیاست، مثل ما که پشت ابرای سیاست. جام می سر کنیم، جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا را اثر بدر کنیم، غم دنیا را اثر بدر کنیم. جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا را اثر بدر کنیم، غم دنیا را اثر بدر کنیم، غم دنیا را اثر بدر کنیم.
رهبری ایران آیت الله خامنه‌ای روز پنجشنبه 4 اکتبر ضمن سخنرانی در میان نیروهای بسیجی در میدان آزادی تهران گفت که کشورش به فشار اقتصادی روبرو میباشد، اما از این تحریم ها پیروز بیرون خواهد آمد. وبسایت رسمی آیت الله خامنه‌ای این همایش را همایش ده ها هزار نفری بسیجیان خوانده است. تفصیلات این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. رهبر ایران در سخنرانی روز پنجشنبه خود در مورد فشار تحریم های اقتصادی از جمله گفت که این تحریم ها را شکست خواهند داد. آمریکا ماه می سال جاری از سازش هسته ای ایران با قدرت های جهانی که سال 2015 امضا شد بیرون رفت و تحریم های زیدی تهران را دوباره احیا کرد. واشنگتن همچنین از کشورهای دیگر خواست که از تحریم های این کشور علیه ایران پیروی کنند، اما روسیه، چین و ترکیه گفتند که به روابط اقتصادی خود با تهران ادامه می‌دهند و از این تحریم‌ها جانبداری نمی‌کنند. آمریکا ایران را در ناآرام کردن خاورمیانه، ادامه برنامه ساخت موشک‌های دورپرواز و تهدید به کشورهای منطقه متهم می‌نماید. قسمت‌های زیاد سخنرانی آیت الله خامنه‌ای در میدان آزادی تهران به دشمنان جمهوری اسلامی به ویژه آمریکا روانه شده بود. آیت الله خامنه‌ای افزوده است که ایران در موقعیتی بسیار حساسی است، اما همین مشکلات اقتصادی و خارجی کشور باعث شده است که ایران از بی‌عملی بیرون آمده است و خیلی ها که فقط تماشاگر بودند امروز احساس مسئولیت میکنند. رهبری جمهوری اسلامی گفته است دشمنان ایران از جمله آمریکا در عرصه رسانه‌های نوپیدا بابت نشان دادن حکومت ایران تلاش میکنند که افکار ایرانیان را به کجی برند. آقای خامنه‌ای در جای از سخنرانی خود گفت:
شنیدم که رئیس جمهور آمریکا به بعضی از سران اروپایی گفته شما 2-3 ماه صبر کنید، جمهوری اسلامی کلکش کنده خواهد شد. به یاد حرف‌های افتادیم که 40 سال قبل همین کسانی که نوکران آمریکا بودند در داخل کشور به هم دیگه مژده میدادن، دلخوشی میدادن، آقا 6 ماه صبر کنید کلکش کنده میشه. 40 سال از اون زمان گذشته است، اون نهال باریک تبدیل شده به این درخت تناور. حالا این بیچاره دلخوشی میده به خودش و به همکاران اروپاییش که 2-3 ماه صبر کنید. بنده به یاد این شعر عامیانه افتادم که شطور در خواب بیند پنبه دانه.
او در ادامه به آنهایی که در درون حکومت راه حل مذاکره با امریکا را مطرح میکنند هشدار داد که دشمن میخواهد ملت ایران را به این نتیجه برساند که راه حل وجود ندارد مگر تسلیم شدن در مقابل امریکا. خامنه ای آشکارا اعلان کرد کسانی که در داخل کشور این فکر را که به گفته ای وی محبوب دشمن است ترویج میکنند خیانتکار میباشند. این سخنان رهبری ایران در حال است که به دنبال شکایت تهران به دادگاه بین المللی از روی سیاست های تحریم های واشنگتن، ایالات متحده آمریکا پیمان دوستی با ایران را که سال 1955 امضا شده بود لغو کرد. قرار لغو پیمان دوستی را کاتب دولتی آمریکا مایک پامپیو روز 3 اکتبر اعلان کرد و گفت که این قرار باید 39 سال پیش لغو میشد. صبح چهارشنبه 3 اکتبر دادگاه ارشد سازمان ملل متحد به آمریکا امر کرد که تحریم های ضد ایران را سبکتر کند. دادگاه بین المللی امر کرد که بارهای بشر دوستانه از قبیل مواد و تجهیزات طبی، غذایی، کالاهای کشاورزی و همچنین تجهیزات مربوط به امنیت هوانوردی باید به ایران وارد شوند. مایک پامپیو گفت دادگاه بین المللی گاگا از صلاحیت تصمیم گیری در برابر تحریم های آمریکا که از منفیت های مهم امنیتیش حمایت میکند برخوردار نیست.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
پلیسی مسکو در 2 اخیر به 10 مهاجر تاجیک اجازه نداد که در نماز جمعه مسجد جامع شهر مسکو اشتراک کنند. مقامات روسیه میگویند به عبادت مهاجران مخالفت ندارند، ولی نمازگزاری آنها در بیرون از بنای مسجد باعث خلل‌دار شدن حرکت در راه می شود. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. میرعلی نرزولایف مهاجر 28 ساله تاجیک هفته گذشته همراه با 20 مهاجر هنگام بیرون شدن از مترو پراسپکت میرا بازداشت شد. او روزی 2 اکتبر گفت پلیس روسیه نه تنها از نزدیک شدن آنها به مسجد جلوگیری کرد، گذشته از این مهاجران را به شعبه پلیس برد و اسمشان را در قید مخصوص گذاشت.
ای مترو میبره سرکف میشوه، بین سرکف و بین مگزین زمزم، مگزین اسلامی، بین اون غیر رسمی خیلی من مکردم گفتم واجه باش دکنه پجاست. من گفتم اپازداد کردستم مچی درفتن نگفتم. گفتم رفتم با پیرکسی دیگه که باید پراورکه کردن در کوره گفت. تلفون رو گرفتم پرسلوش کم اوندن روسیه. از پچک که از کتاب مون کردن شوید مون بیستم جواب مون دادم با نماز اکم که مون دگه استیگم.
نرزولایف هر هفته نیم ساعت راه طی میکند تا در نماز جمعه اشتراک نماید. مثل او هزارها مهاجر از آسیای مرکزی که در روسیه کار و زندگی میکنند روزهای جمعه برای نمازگذاری به مسجدهای شهر مسکو میریزند. نه همه مهاجران در داخل بنای مسجد جای پیدا میکنند. 10 نفر بیرون از مسجد نماز میگذارند. در شعبه پلیس ناحیه میشانسکی روسیه که مسجد پراسپکت میرد در آنجا واقع است، بر رادیو آزادی گفتند با شکایت ساکنان روزهای جمعه ترتیبات را نظارت میکنند. اداره مفتیات روسیه میگوید تعداد نمازگذاران به اندازه افزایش یافته است که مسجدهای روسیه دیگر توانی غنجانیدن آنها را ندارد. مرات احمدجانوف سخنگوی اداره مفتیات روسیه روزی 2 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت نبود جای برای نمازگذاری مشکل رقم 1 شده است. او گفت البته از نگاه قانونگذاری روسیه در راه نماز خواندن اجازت نیست، ولی از روی شریعت باید مسلمانان نماز خود را دست جمعانه گذارند. با گفته او این مشکل وجود دارد که کارمندان پلیس نمیگذارند مردم در راه ها نماز گذارند. نمازگذاری دست جمعانه مسلمانان در خیابان و بیرون از مسجد که اکثرا مهاجران از آسیای مرکزی هستند برای ساکنان غیر مسلمان روسیه خوشایند نیست و آنها را میترساند. ایرج بایف رئیس انجمن خلق‌های ایرانی تبار در روسیه روزی 2 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت ساکنان محلی چنین میپندارند که مسلمانان در خیابان دینداری خود را به نمایش میگذارند و این را نه همچون عبادت بلکه یک نوع اعتراض به غیر مسلمان ها قبول میکنند. شماره مسلمان ها در روسیه نزدیک به 15 میلیون نفر گفته می شود. مهاجران تاجیک یک بخشی از جامعه مسلمان های روسیه را تشکیل می دهند که بنابر همنشینی با مسلمان های دیگر در مساجد، مخصوصا نمایندگان کشورهای قفقاز شمالی بیشتر متاثر می شوند. اگر برای قفقازی ها به چالش کشیدن روسیه با نمایش دین و مذهب و ریش و فرنج شیوه اعتراض باشد، برای مهاجران تاجیک جبران محدودیت هایی است که در وطنشان جاری شده است. حکومت تاجیکستان در معرکه گسترده سالهای اخیر ریش های به گفته بعضی کارشناسان سیاسی جوانان را تراشید و پوشش های مذهبی را محدود کرد. هم حکومت روسیه و هم حکومت تاجیکستان مساجد را مکان می دانند که تبلیغگران گروه های تندرو پیروانی آینده خود را در آنجا پیدا می کنند. برخی از مهاجران از ساخت دنیوی روسیه کمترین ارزش را به خود می گیرند و راه حرکت آنها عمدتاً در بین مسجد و جای کارشان محدود می شود. خود این مهاجران وجود تبلیغات در مسجدها را اعتراف می کنند ولی می گویند به خاطر دوری از تبلیغگران نمی توانند از فرض دست کشند. میرعلی نرزولایف مهاجر تاجیک یکی از آنهاست.
یا وکه غیر از همین کاری خدمون، کاری نماز مرا خوندن یکان، نه با پلیتیکش گوشی یا با کار داریم، نه با دیگه و دیگه چیز هاش. همین بسم الله بگیم غیر خدمون امنیت کنونی خدمون بیاییم، زندگی مرا پیش بریم و مراد دولت هست.
میرعلی نرزولایف که 3 سال باز در روسیه کارهای موقتی را اجرا میکند گفت بنابر خواهشی از حد بیش اشتراک در عبادت یوموی بسیاری از بچه ها با رهبران کارخانه ها مسئولیت کردند و به جای روزی یکشنبه روزی جمعه استراحت میگیرند. مظفر علیموف جامعه شناس تاجیک روزی 2 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت نمازگزاری کاری معمولی مسلمان هاست ولی دست جمعی رو آوردن مهاجران به مسجد بیشتر انگیزه اجتماعی دارد.
مگر مواسه دیگری که خودشون زندگی 24 سالتشون خمازات را عزیز که نیست مگر نه جوی که یک طلبان آنها تا یک اندازه خمازات میکنه همین مچید نامرس و خلاص دیگر نیست.
این جامعه شناسی تاجیک میگوید به خاطر آسایش روحی مهاجران تاجیک به مسجد میروند و آنجا برخی به دام تندگراها میافتند. همه سالت ده ها مهاجر با گمان تندگرایی در روسیه و یا هنگام بازگشت به تاجیکستان بازداشت میشوند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز و جاویدانه.
شبنم ظاهر دختری آوازخوان معروف افغان احمد ظاهر میگوید قصد دارد درباره پدرش یک فیلم مستند به نوار بگیرد. شبنم ظاهر که مقیم امریکاست روز 2 اکتبر به خبرنگار رادیوی آزادی گفت که ثبت فیلم مستند بر عهده سم فرنچ کارگردان امریکایی است. جزئیات بیشتر در گزارش من طاهری سفر. بودجه فیلم $50,000 است و شبنم ظاهر میگوید پول را از طریق مراجعت به مخلصان آوازخوان در اینترنت جمع آوردنی هستند. به گفته شبنم ظاهر آنها از طریق کیکستارتر یک وبسایت اینترنتی برای $50,000 به مخلصان مراجعت کردند و تا انجام معرکه 9 روز مانده است و آنها $32,000 به دست آوردند. دختری آوازخوان معروف امیدوار است که علاقمندان و مخلصان پدرش از آسیا و از جمله تاجیکستان در ثبت فیلم مستند سهم می‌گذارند.
من فکر می‌کنم که کل نفرا که راستی خواندنای بابی مرا دوست دارن، بابی مرا دوست دارن از هر طرف، از اروپا، افغانستان، تاجیکستان، ایران، امریکا کمک کنن.
شبنم ظاهر میگوید که هیچگاه پدرش را ندیده است چون روز تولد شد پدرش فوتید. با گفته او تا 5 سالگیش فکر میکرد که پدرش زنده است چون تا این زمان خبر مرگ پدر را از او پنهان میداشتند.
تو یادم است بمو سالای اول که من این برای میگفت که بابیم به افغانستان است باز خیر میایه. یادم است مو روزا خصوصا شوانه باز به موتر میرفتیم خانه و ما تا با سعی میکرده بودم. بابی خود میریدم با ماتا و ما فکر میکرده بودم که ماتا به افغانستان بود و بابیم بود طرف ما سعی میکرد. و پس مو احساسا که از خوردی که داشتم پس آمد.
همین احساسات به گفته شبنم ظاهر در ذهنش احیا شد و برای همین تصمیم گرفت در برای پدرش فیلم مستند بسازند. شبنم ظاهر در شهر ویرجینیا امریکا زندگی میکند. هیچگاه به افغانستان سفر نکرده است. او سال 1980 در 1 سالگی با مادر افغانستان را ترک کرد و آرزویش این بود است که روزی به آنجا برگردد و زادگاهش را از نزدیک ببیند و در آنجا مکتبی را به نام پدرش تأسیس بدهد. به گفته او پدرش اگر زنده می بود همچنان معروف و محبوب می بود چون ترانه‌هایش راست به قلب انسان می رود.
چه سال است که بابیم نیست، مگم انوزم خاندنایش در جایی که برین به افغانستان میگن، به تاجیکستان، به خانه نفرا، انوزم خاندنای بابیم چقدر تاثیر دارن؟
شبنم ظاهر میگوید استعداد آوازخوانی ندارد و سعی هم نکرده است، اما همه ترانه های پدرش را دوست می‌دارد و به این سوال که کدام ترانه او را دوست می‌دارد، شبنم ظاهر چنین جواب داد.
مربوط امو روز است برم. تنها میخوام آواز با بخدم بشنوام. روز صبح در کارخانه بودم که دولادایم امو خواندن که میخواستم بشنوام. در کلم بود از تو دورم. از تو دورم امروز صبح به کلم آمد. میبانم امو خواندن و راستی امتو مرد آرام میساختم.
احمد ظاهر که در میان مردم تاجیکستان هم محبوبیت زیاد دارد و به سبک آوازخوانهای زیاده تأثیر گذاشته است، 40 سال پیش در یک حادثه مرموز کشته شد. او موسیقی شرق و غرب را با هم آمیخته زیاد از 400 ترانه به میراث گذاشته است. بیشتری سرودهای او از اشعار رومی، سعدی، حافظ، خیام بدیل، تورسون‌زاده، لاهوتی، فروغ فرخزاد و ده ها شاعر معروف دیگر است. احمد ظاهر چندین بار عنوان بهترین آوازخوانی سال افغانستان را صاحب شده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
در دور نهمی المپیاده جهانی شاهمات در بتومی گرجستان، دسته مردانه تاجیکستان بر تیم تایبه چین با حساب 3-1 پیروز شد، ولی دسته زنانه تاجیکستان از تیم آوستریا با حساب 2.5-3.5 شکست خورد. تیم منتخب جوانان زیر 19 ساله فوتبال تاجیکستان بازی دومی سنجش را در مینسک با تیم منتخب بلاروس با حساب 1-3 باخت. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم میکنم. در دور نهمی المپیاده جهانی شاهمات که 3 اکتبر در شهر بتومی گرجستان برگزار شد، تیم مردانه تاجیکستان مقابل تایبه چین در هیئت برادران محمد و مصطفی خواجه حسین خواجایف ها، امین قابلف و علی شیر کریمف رقابت کرد. بجز مصطفی خواجه که بازی را باخت، 3 نفر دیگر بر رقیبانشان پیروز شدند. بزرگ استاد فرخ امانتف که در 8 بازی 6 امتیاز گرفته است، در دور نهم استراحت کرد. او که زاده ای تاجیکستان است فعلا در شهر سن پیتربورگ روسیه بسر می برد و در همه مسابقات بین المللی تاجیکستان را نمایندگی می کند. امانتف در بین شطرنج بازان تاجیک یگانه گراسمیستر بین المللی است که به این عنوان بلند 16 سال مقدم در المپیاده جهانی شاهمات در شهر بلدی سلوینیا دست یافته است. این شطرنج باز ممتاز تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من به شطرنج بازان تاجیکستان کوشش موفقانه بازی کردن و پیروز گشتن را در عرصه بین المللی آرزومندم.
در المپیاده جهانی شاهمات در بتومی در سبقت مردان بعد نتیجه گیری دور نهم، تیم لهستان با 16 امتیاز در زینه اول جایگیر شده است. ایالات متحده آمریکا، چین، ارمنستان و انگلستان با 15 امتیاز متناسبان در جایهای از دویم تا پنجم قرار دارند. تیم مردانه تاجیکستان با 10 امتیاز در بین 150 کشور در زینه 67 جایگیر شده است. در حیط دسته زنانه تاجیکستان در دور نهم المپیاده جهانی مقابل آوستریا تنها ندژده آنتون و بازیش را مساوی انجام داد. مروارید نصرالدین زاده، مطربه حاتمی و صبرینا ابرارو از رقیبانشان مغلوب شدند. بعد نتیجه گیری دور نهم در سبقت زنان، تیم چین با 16 امتیاز در مقام اول قرار دارد. اوکراین، ارمنستان و ایالات متحده آمریکا با 15 امتیازی متناسبان در زینه‌های دویم و سیوم و چهارم جایگیر شدند. تیم زنانه تاجیکستان با 9 امتیاز در بین 150 دسته جای 65 را کسب نموده است. خبری دیگر، دسته منتخب جوانان زیر 19 ساله تاجیکستان تحت رهبری سرمربی موبین ارگاشف در بازی دومی سنجشی که 3 اکتبر در ورزشگاه ترپیده شهر مینسک برپا گردید، از تیم منتخب جوانان بلاروس با حساب 1-3 شکست خورد. تیم منتخب جوانان زیر 19 ساله تاجیکستان در بازی اولی سنجشی که 1 اکتبر در شهر مینسک برپا گردید، بر همسالان خود از بلاروس با حساب 2-0 غالب آمده بود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مهمانی آزادی رادیو آزادی خوش آمدید. کتاب رمان تاریخی با نام سرای سنگ که به قلم شاعر تاجیک عطا میرخواجه معاون اول رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان تعلق دارد، به تازگی از دست چاپ برآمد. این رمان تاریخ عصر 19 شغنان بدخشان را در بر گرفته است که چگونه مردمی آن با قطغنی ها مبارزه بردند. در نیمه عصر 19 حکومت قطغنی ها که در کندوز افغانستان تسلط داشت شغنان را تصرف کرد و به مردم آن ظلم نمود. عطا میرخواجه میگوید مبارزه با قطغنی ها مردم شغنان و در عموم مردم بدخشان را بیدار کرد، با آنها با حفظ فرهنگ و اصالت خود ملیت خود را درک نموده در آخرهای عصر 19 به دولت بخارا و بعدن به تاجیکستان امروز پیوستند. ما در رابطه با جزئیات رمان تاریخی سرای سنگ در برنامه مهمانی آزادی با مؤلف آن عطا میرخواجه صحبت آراسته ایم و سوال اول ما این است که پیام اصلی این رمان از چی عبارت است و در این رمان به مردم بدخشان با نوشتن این اثر نثری چی می شود گفت؟
من میخوام بگویم که مردم شغنون و خون خواب یورکاند چطرور چطور مثلا تحت تاثیر اون که هجوم اجنبیون به هم دیگر متحد شد و یک دولت واحد ساخت به نام بدخشان. من هم میخوام یعنی که پروسسی با یک ملت، ملت توجیک تبدیل یافتن همین مردم، همین رو میخوام که در رمان های این سلسله رمان ها میشود نشون دهم. چون که مسئله این است که در موضوع بدخشان و عموماً زندگی و مبارزه و گویم که کار و پیکار این مردم قریب یه چیز وجود ندارد. خیلی رمان تاریخی به طور بدیهی قریب که وجود ندارد، برای همین فضای خوری رو خواستم با همین سلسله نوشته خور کنم. مثلا یکون رمان، یکون اثر بغیر از بعضی شعره های استاد میرسید میرشکر با طلا پولادی، شنبه‌زاده، استاد فضل‌الدین محمدی و با چند نفر دیگر در این بوره وجود ندارد. من خواستم که همین فضای خالی رو پر کنم، خب زندگی و احوال مردم رو در عصر 19 شرح دهم و چطور مثلا این مردم هویت ملی توجیکی پیدا کرد، این رو اثبات کرده دیم.
بعد غصب شدن قلعه سرای سنگ قطغنی ها با مردم چی کردن و خود مردم تجایی چی چیز را از دست دادن؟ منظورم از نگاه فرهنگ، تاریخ و دیگر ارزش ها.
مردم پیش از همه چیز ارزشمندی که از دست داد این فرهنگ اوریایی خودشان را از دست دادن. فرهنگی که مثلا ما امروز نمیدونیم که جشن صدا چخیل گذرونده میشد، جشن مثلا نوروز چخیل گذرونده میشد یا جشنهای دیگری مهرگون و غیره. برای چی امروز نمیدونیم؟ چون که اینها اومدن ایدهای دینی مثلا اسلامی رو آوردن و این دینها رو این ایده رو منسوخ کردن و وابسته به این البته تمام اون سنت ها و انانه هایی که وابسته به دین مثلا خورشید پرستی بود اینها رو نیز از بین بردن. یعنی که هویت اصلی مردم از بین رفت. این یک. دوم مردم رو بسیار قتل کردن و یعنی که شماره مردم کم شد. شماره مردم کم شد چون که اینو میگریختن به یورکاند، به فرغانه، به اصفهان، به درواز، به کولو، به هر طرف گریختن میرفتن. بسیار ظلم سخت نشون دادن. تحت تاثیر ظلم مثلا مردم قطغن اینها شماره اولی خودشون از دست دادن.
چرا نام رمان سرای سنگ گذاشته شده است؟ این نام چی است؟ نام یگان مبزی است؟ نام تاریخی است؟ چی است؟
قلعه بود به نام بهرپنجه و در پهلو این قلعه یک سرای وجود داشت و هم قلعه بود. البته قلعه رو سرای هم میگفتند و این سرای هم جای زندان بود، هم جای مثلا گذروندن مرکه های کلان شاهان بود و بسیار واقع در اینجا میگذاشتند. این سرای نامش سرای سنگ بود. سرای سنگ بود و از بس که تمام واقعه ها مثلا که در دربار می گذشتن اصلا به همین سرای سنگ مربوط بودن. من هم رمزی به این معنی که کوهستان است، یعنی کوهستان خودش مثل یک سرای سنگین است بدخشان، برای همین نام این رمان رو سروی سنگ گذاشتم.
لطفا می گفتید که از قطغنی ها در فرهنگ مردم چی مانده است؟ از اون عمل و رفتار و مناسبت قطغنی ها با مردم چی چیزها در انیقترش ادبیات شفاهی مردم باقی مانده است؟ می توانید یک مثالی بیارید؟
البته هستن در این کتاب هم هست بعضی ربایی هایی که در اینجا هست، مثلا هفته همون و شعر بسیار مشهور که هر جو که رسید پای اسبی قطغن، نه زنده وطن یافت و نه مرده کفن. همونم در همین شو در این بدخشان گفته شده که باشد، چون که از همه زیاد مردم بدخشان از دست این قطغنی ها ظلم زیاد دید و ربای های زیادی هستن. اجادیات دانکی خرد کتاب هستم اینجا، کتاب هست، مثلا میتونیم که ببین تشن استفاده کنیم. اکنون جو مثلا خودی شاید قطغن گفتگی نباشد، لیکن اشاره به اون است. لعنت به شهی که روزمون کرد سیاه، این اشاره به محبت خان است، به شوخ محبت خان قطغنی. لعنت به شهی که روزمون کرد سیاه، در خانه مردم است از او گریه و آه. ای بور خدا سیاه، روزش گردان بر خاک سیاه فکن تو این تخت و کلاه. یک زنی که این شو من همیش محبت خون یک پرسناج عجایبی است که با دست خودش در یک روز 30 نفر رو با ملتق زده میکشد در پیش مردم. و این زن نفری هست که خب بچه خب خیش تبار این کسا میکشند در پیش چشمش، و این همین ربایی رو خودش میگوید، ربایی رو مثلا بداهتن بر ضد شو میگوید. قطغنی ها اینو مردمی وای بودن، مردمی که مثلا سلجوقی هایی که در عصر از عصر 11 سر کرده و استا استا خوک افغانستان رو گرفتن. خب گویم که مثلا این قندوز اصلا تخور بود، نامش تخورستان بود و مملکت نامش خراسان بود. تو اینجا مثلا تو همین این مثلا تاجستان امروزه ما هم خراسان گفته می شدن. و وقتی که این خب سلجوقی ها و خب قوم های بسیار بسیار مثلا مغولی و ترکی به همدیگر اتحاد نموده، تاجیکان سلطنت تاجیکان رو در خراسان، در تخارستان، من در کابل و زابل همه جا از بین بردند، فقط این طرف مثلا و بدخشان دستشون قدم نرسید، چون که در بدخشان مثلا راهش بسیار بد بود، مثلا راه بسیار پر مشقت بود و قندوز رو اینها پایتخت خودشون قرار دادن. قریب که 300 سال در اینجا اینها حکومت داشتن. البته یک کتاب هم هست به نام مثلا افغانستان در دوران سلطنت ازبک و قطغن، یعنی که این کتاب وجود دارد، این تاریخ ریالی است. و ما مثلا میبینیم که اینها برای اون که مثلا سلطنت رو از دست مردم توجیک را بودن چقدر جانسوری کردن و بعدا به این موفق هم شدن.
شما پیشتر ذکر کردید که از چند ادبیات از جمله از شاعران، نویسندگان و ادیبان توجیکی اصر بیس استفاده کردید، ولی باز از کدوم ادبیات ها، تاریخ ها و تاریخ نامه ها و سرچشمه ها استفاده کردید برای نوشتن این اثر خود؟
خب من اصلا بسیار گوید به جرعتانه به این کار دست زدم، چون که این کار بسیار سخت است، ولی شوق بسیار داشتم. من ممکن مدت 25-30 سال فقط متریال جمع کردم و در فکر کدام روز مثلا قلم به دست گرفته نوشتن این کتاب شدم. سال 2014 من با نوشتن این کتاب شروع کردم. با قسم اولش من در اینجا هست، 14 اکتبر سال 2014 در خواب استراحتگاه شنبری با این نوشتن این کتاب سر کردم. در مدت 1.5 سال نوشتم تا سال 2015-16 بود تصحیح کردیم و من به جرعتانه به دست استاد ستار ترسون دادم، چون که با این نویسنده بسیار ایمان روسیخ دارم، نویسنده خیلی بزرگ ما هستم و از همه مهمش که خیلی سختگیر هستند، سیاه رو سیاه، سفید رو سفید میگن. برای من به دست این کس دادن. بعد استاد ستار ترسون در مدت 3 ماه مولت خواستند و خوندن و ماه دویمش به من تلفن کردن یک روز گفتن که اتو خوجا مرو قپید ما من معقول شد گفتن من خیلی خرسند شدم البته بعد دان رفتیم خونه شون و با اینجا می بودن پیش من ما مسلط میکردیم برای زبان برای طرز و اسلوب و چیزو که با اینو البته من کمتر نکور بودم ولی در هر صورت به من یوری کلام رساندن استاد و سرسخن نوشتم وقتی که خوندند و با اون کس بیسند افتادم سرسخن بسیار خوب نوشتم برای کتاب و بعد پیشنهاد کردیم با استاد نظام قاسم رئیس اتفاق نویسندگان گفتم که استاد نظام قاسم بسیار شخص دلسوز هستند با ادبیات و خیلی هم مستحق هستند در روی مثلا بها دادن و وقتی که استاد نظام قاسم خوندن خب این کسان فکرشون گفتن که به من گفتن که معقول شدن پرچه های زیادی رو که با اون کس معقول شدن به من نشون دادن بعضی جاهای گفتن از برشون گذره بعضی جاهای بودن که مثلا بایسی بعضی مثلا اپیزود های دویم درجه سیم درجه که مثلا گویم که قوت رمان رو پس میکردن یا مثلا بابا یکم مناسبت نداشتن از بی تجربگی البته میشد این کارو یعنی که بعد خوندن استاد نظام قاسم باز تحریر کردن و باز گرفتن به دست یک دو نفر رفیق دیگر دادیم بعد به دست یک خواننده عادی دادم که همین خواننده عادی چگونه مثلا همین کتاب رو قبول میکنه چون که بعضا نویسنده خیال میکنه که همون خواننده عادی میفهمد ولی وقتی که میخونه نمیفهمد مثلا فکری که شما مثلا در وایتون دوره در اونجا نمیبروید در سخن خواننده عادی یک بچه شاعرتب مثلا از شغنون بود من اون کس با دادم اون کس خوندن بعد با یک آدم کلونسول دیگر دادم و هم بسیار کتاب آدم کتاب خون اینو خوندند و بعد برای من در ده صحیفه گویم که چی و ایرادوشون رو نوشتن بسیار ایرادو عجایی بودن خب گفتن که مثلا در اینجا مثلا گویم که شما مثلا به جای محبت خون جهانگیر نوشته کرد یعنی که واشته یا در جای دیگر مثلا وقتی که مثلا جنگ بین مثلا شغنون و روشون صورت میگیرد در اینجا مثلا همون واقع بسیار هم ضعیف تصور شده من فکر کردم گپشون درست است مثلا یا وقتی که یکون چیز از نظر من غلطیدگی باشد و یا مثلا اینا و من گفتم یعنی بسیار خب بعضی جمله های دیگر بودن که ما بعدا تصحیح کردیم پشرو کردیم باز یک بار دیگر دیدیم و بعدا با دست چوب سپردیم و انشاءالله من در دست ما به طور کاملش وجود دارد روز 24 رونمو بشود حال قسم دویمش رو من قریب که ممکن تا آخر همین سال به پایان میرسم اینا همین کتاب است فقط قسم دویمش قسم دویمش یعنی دوامی همین واقعایی که صورت میگرند اینجا با مرگ با زهر داده کشتن شاه شغلو محبت خون از طرف برادرش یوسف علی خون به آخر میرسد در قسم دویم یوسف علی خون به سر تخت میبیاد و تاثیر وای مثلا با مرگ اینو باز همون مردم هستند همون شغلون شغلون هستند که یک گویم رگشون قطعان یاد همینو یعنی که قسم دویم در یوسف علی خون مثلا با خوب دوره کنی یوسف علی خون و گویم که منظرشوی روشونی که سپاسورور اون کس بودن خلاصه نفرونی هستن در اینجا آدمونی هستن که اینها مثلا در هم در قسم یکم هم در قسم دویم اینها برای دفاع ناموس و ننگ مثلا مردم خودشون حتی دست به تیغ میزنن خوب اینجا مثلا پهلوان روشونی منظرشو است میر منظرشو که یکی از قهرمانان خلقی مردم شغنون روشون است بسیار گویم که در اون دوره بسیار هم گویم شهرتمند بود به مقابل افغان ها جنگ میکند به مقابل قطغنه ها جنگ میکند خب برای نگاه داشتن هویت خودشان برای نگاه داشتن ننگ و ناموس حمایه ننگ و ناموس خود همین مردم خودش مثلا بر ضد حتی شوه میخیزد
تشکر برای این صحبت سلامت باشید
دوشی سحر اگه با دوشی سحر